موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
در این مجموعه مختصر که تازه اون رو شروع کردیم به این موضوع می پردازیم. آیا خدا وجود داره؟ خدا کیست؟ خدا به چه می ماند؟ سپس در جلسات عصر یک شنبه به مجموع پیغام‌هایی درباره شیطان می‌پردازیم. آیا شیطان وجود داره؟ شیطان کیست؟ شیطان به چه می‌ماند؟ البته در پیغام امروز دوباره به تعلیم درباره خدا برمی‌گردیم. یعنی آیا خدا وجود داره؟ خدا کیست؟ خدا به چه می‌ماند؟ پس کتاب مقدس رو جلوی دست داشته باشید تا با هم آیه ها رو بررسی بکنیم. یکی از کتاب‌های مفید درباره ذات خدا کتابی است به نام شناخت آن قدوس که آقای ای دبلیو توزر نویسنده اونه. از میان همه گفته‌های او در این کتاب به نظرم این مطلب خیلی چشمگیره که الان اون رو برای شما میخونم. تاریخ بشر احتمالاً نشان خواهد داد که هر ملتی متناسب با مذهب خودش میوه میاره. تاریخ انسان از لحاظ مکتب معنویت بی چون و چرا نشان خواهد داد که پیامد هر مذهبی متناسب با خدایی است که به اون اعتقاد داره. اینکه پرستش خدا ناب و خالص باشه یا ناخالصی داشته باشه بستگی به این داره که شخصی که خدا رو پرستش میکنه دیدگاهش به خدا عالی و رفیع باشه یا پایین و نازل. به همین دلیل مهمترین پرسش پیش روی کلیسا همواره خود خداست و مهمترین واقعیت سرنوشت ساز درباره انسان این نیست که او چه میگوید یا چه میکند، بلکه در عمق وجودش خدا رو شبیه چه میداند. بسیار خوب، منظور آقای توزر اینه که مهمترین دارایی انسان درک و شناخت او از خداست و مهمترین پیغامی که کلیسا میتونه به گوش مردم برسونه شناخت خداست. به نظرم حق با آقای توزره. ما به دو دلیل میخواهیم درک درست از خدا رو در میان مردم گسترش بدیم. دلیل اول اینه که عده‌ای از مردم به خدا اعتقاد ندارن. این مردم یا از نظر عقیدتی خدا رو باور ندارند یا در عمل نشون میدند به خدا اعتقاد ندارند. اونها یا باور ندارند خدا وجود داره و یا به شکلی رفتار میکنند که انگار خدا وجود نداره. برای همین اشتیاق دل ما اینه که حقیقت خدای راستین رو اعلام بکنیم تا مردم بدونن خدا وجود داره و کمر همت ببندن تا این خدا رو بشناسن. اما دومین دلیل اینه که نه فقط ما خدا رو موعظه میکنیم و خدا رو بشارت میدیم چون عده‌ای به خدا اعتقاد ندارند، بلکه چون مردمی هم وجود دارن که باورشون درباره خدا اشتباه است و و درباره خدا دوچار سوء تفاهم و سوء برداشت هستند. این باور اشتباه حتی در مسیحیت به چشم میاد. من از طرز فکر شماری از مسیحیان درباره خدا وحشت می کنم. معمولا می گیم باور اشتباه درباره خدا به معنی بت پرستی است. وقتی به بت پرستی فکر می کنیم، تصور می کنیم یه نفر در یه آلونک نشسته و جلوی یک بت کوچیک زانو زده و اون بت رو می پرسته. شاید هم معبد بت پرستان به ذهنمون میاد، همراه با گنبد و بارگاه و در و دیوار طلاکوب و آذین بسته و جمعیتی که داخل معبد بخور میسوزونن. اما دامنه بت پرستی خیلی بیشتر از این حرف هاست. بت پرستی یعنی درباره خدا طرز فکری داشته باشیم که درست نباشه. بت پرستی یعنی درباره خدا یک اصلی رو مبنا قرار بدیم که درست نیست و حقیقت نداره. با این اقدام در وهله اول یک بت می‌سازیم. در وهله دوم خدا رو به خدای تبدیل می‌کنیم که خدای واقعی نیست. شاید هم درباره خدا طرز فکر نادرست داریم. حتی هستن مسیحیانی که درباره خدا اشتباه فکر می‌کنند و در این مورد تقصیر دارند. مزمور 50 و آیه 21 می‌گوید گمان بردی که من مثل تو هستم. خدا می‌فرماید تصور کردی من مثل خودتم، مثل تو هستم. این دقیقاً همون کاریه که انسان‌ها می‌کنند. اونها در این بت پرستی خدا رو شبیه خودشون یا شبیه تصورات ذهن خودشون میکنن. اصل و اساس بت پرستی اینه که درباره خدا افکار نادرست داشته باشیم که شایسته خدا نیست. این افکار و تصورات به شکل‌های مختلف خودش رو نشون میده. بنابراین ما نه فقط به این دلیل درباره خدا موعظه می کنیم که عده‌ای از مردم چه از نظر عقیدتی چه در عمل به خدا اعتقاد ندارند، بلکه چون مردمی هم وجود دارند که باورشون درباره خدا اشتباه است. از این رو باید حقایق و آموزه‌های درست رو درباره خدا اعلام بکنیم. این یک امر بسیار مهم است. در پیغام قبلی اولین نکته ما این بود که آیا خدا وجود داره یا نه. ما توضیح دادیم برهان و مکاشفه الهی و تجربه شخصی ثابت میکنه خدا وجود داره. در نکته دوم به این سوال پرداختیم که خدا کیست. سپس فهمیدیم خدا روحه، خدا شخصه، خدا شخصیت داره. خدا یک نیروی کیهانی شناور در کائنات نیست. خدا شخص است، خدا یک خدا در سه شخص می باشه، پس خدا روح می باشه، خدا شخص است، خدا یک خدا در سه شخص می باشه. سپس به سومین نکته پرداختیم و مقدمه ای رو در این باره توضیح دادیم که خدا به چه میماند. این خدای متعال که یک خدا در سه شخص است به چه میماند؟ بسیار خوب، تنها رایی که میتونیم بفهمیم خدا به چه میماند اینه که ببینیم خدا چگونه در کتاب مقدس خودش رو مکشوف نموده. ما این مکاشفه رو که خدا خودش رو مکشوف میکنه صفتهای خدا مینامیم. صفتهای خدا شخصیت خدا رو تعریف میکنند که خدا خودش اون رو برای ما در کتاب مقدس مکشوف کرده. در پیغام هفته قبل در مقدمه مطالعه صفتهای خدا یکی از اون صفتها رو بررسی کردیم. الان دو صفت دیگر رو بررسی میکنیم. البته هرچی میگیم صرفاً اصول پایه و اولیه میباشه. قبل از هر چیز همین ابتدا این رو بگیم که خدا قابل درک نیست. پس هر آنچه سعی میکنیم درباره خدا بفهمیم بسیار محدود میباشه، چون درک و فهم ما بسیار محدوده. ما فقط نوک کوه یخ رو میبینیم، چون حقیقت درباره خدا به قدری وسیع و گسترده است که زبان از بیان اون قاصر میباشه. ما نمیتونیم خدا رو بفهمیم. فهمیدن خدا از قوه درک و فهم ما خارجه. برای نمونه به یکی از صفتهای خدا اشاره می کنم. خدا بیکران است. خدا انتها نداره. پس بدیهی است که این صحبت نیم ساعته ما درباره خدا نمی تونه حق مطلب رو درباره ذات خدا بیان بکنه. بله، خدا قابل درک نیست. به نظرم برای همین به جای اینکه بپرسیم خدا چیست، میگیم خدا به چه میماند. چون اگر بپرسیم خدا چیست، خودمون رو در موقعیتی قرار میدیم که خیلی سخت میتونیم به اون پاسخ بدیم. ولی وقتی میپرسیم خدا به چه میماند، به هر حال میتونیم یه چیزایی رو در اطرافمون پیدا بکنیم که برای ما آشنا هستن و شباهت خدا رو با اونها تصور بکنیم. اما مشکل زمانی به وجود میاد که بخواهیم خدا رو بیش از اندازه شبیه چیزایی بکنیم که با اونها آشنا هستیم. ما به محبت ورزیدن انسان‌ها نگاه می‌کنیم و اگه می‌بینیم محبت خدا مثل محبت انسان‌ها نیست، اون وقت می‌گیم خدا محبت نداره. حالانکه نباید محبت انسان رو مبنای مطلق برای محبت قرار بدیم و محبت خدا رو با اون معیار بسنجیم. بله، درسته. خدا به یک چیزهای شباهت داره. برای همین کتاب مقدس درباره این شباهت و ظاهر صحبت میکنه. حزقیال نبی میگوید شباهتی مثل صورت انسان بر فوق آن بود. به عبارتی منظور حزقیال یه شباهت نسبیه. نکته دیگه اینه که چون خدا برای ما قابل فهم نیست، برای فهمیدن او راهی نمیمونه جز این که ببینیم خدا شبیه چه چیزهایی نیست. برای تعریف خدا باید بفهمیم خدا به چه نمیماند. برای مثال وقتی میگیم خدا قدوس است، منظورمون اینه که در خدا گناه وجود نداره. ما باید درباره قدوسیت خدا به این شکل صحبت بکنیم، چون درباره قدوسیت مطلق درک و بینشی نداریم. تنها چیزی که تجربه اون رو داریم گناه است. از این رو قدوسیت از نظر ما یعنی گناه نکردن. آیا منظورم رو متوجه میشید؟ وقتی میگیم خدا نامحدوده، این رو درک میکنیم که یعنی خدا محدودیت نداره. ما این رو میگیم چون معنی محدودیت رو میفهمیم. برای همین میگیم خدا محدودیت نداره. ما در دنیای پر از محدودیت ها زندگی میکنیم. دنیای پر از قید و بند، دنیای متضاد با خدا. برای همین وقتی میگیم خدا به چه نمیماند، باید بدونیم خدا شبیه چیزایی که میشناسیم نیست. بسیار خوب. اگه تا الان به قدر کافی گیج نشدید، نگران نباشید، چون این مبحث هنوز ادامه داره. وقتی این مجموعه مختصر رو شروع کردیم، یه نفر از من پرسید آیا قرار همه صفتهای خدا رو بررسی بکنیم؟ منم گفتم خیر، همه صفتهای خدا رو بررسی نخواهیم کرد چون از همه صفتهای خدا خبر ندارم. اون شخص گفت آیا خدا 11 صفت داره؟ 13 صفت داره؟ منم گفتم خیر. حالا که حرف به اینجا رسید، بذارید به شما بگم اعتقادم چیه. من باور دارم خدا خدای بیکرانه و چون خودش بیکرانه، صفتهای اونیز بیکران و بی انتهاست. من معتقد نیستم که این صفتهای خدا که از اونها خبر داریم همه کیستی خدا رو تعریف میکنن. متوجه هستید که صفتی از خدا واقعیتی از شخصیت خدا را نمودار میکنه. صفتی از خدا واقعیتی از شخصیت خدا را نمودار میکنه. با این حساب تصور نمی کنم بتونم همه حقیقت رو درباره خدا بدونم. اگه خدا بیکرانه، بیکران حقیقت درباره او وجود داره. بی نهایت صفت برای خدا وجود داره و من گنجایش ندارم اون بیکران رو بشناسم. من نیازم ندارم همه صفتهای بیکران خدا رو بشناسم. برای من فقط لازمه چند صفت خدا رو بشناسم و بس. حالا به چند نمونه از صفتهای خدا نگاه بکنیم. در پیغام قبلی بررسی خودمون رو با این صفت شروع کردیم که خدا تغییر ناپذیره. به این نکته دقت بکنید. وقتی به این واقعیت فکر میکنیم که خدا همیشه همون خداست، معنیش اینه که خدا تغییر نمی کنه. ما این رو میگیم چون خودمون میفهمیم تغییر داشتن یا تغییر کردن به چه معناست. بنابراین برای این که خدا رو درک بکنیم باید بگیم خدا چه چیزی نیست. او مثل ما نیست. خدا تغییر نمی کنه. کتاب ملاکی فصل 3 آیه 6 می گوید من که یهوه می باشم تبدیل نمی پذیرم. رساله یعقوب فصل 1 آیه 17 نزد او هیچ تبدیل و سایه گردش نیست. ما بررسی کردیم که تا چه اندازه برای ایمانداران مایه تسلی و امنیت و پناه که میدونیم خدا تغییر نمیکنه. اما همزمان این آموزه برای غیر ایمانداران ترسناکه. این آموزه است که از داوری و غضب تغییر ناپذیر خدا بر گناه خبر میده. حالا بریم سراغ دومین صفت که موضوع این پیغام ماست. این رو هم بگیم که این صفتها صفتهای مطلق خدا هستند. یعنی مشخصه ذات خدا می باشن. هفته آینده به اون دسته از صفتهای خدا می پردازیم که به ما ربط دارن. مثل فیض، رحمت، محبت. ولی دومین صفت خدا که الان درباره اون صحبت می‌کنیم اینه که خدا همیشه همه جا حضور داره. الهی دانها این صفت خدا رو حاضر مطلق بودن خدا می‌نامند. خدا همیشه همه جا حضور داره. همین حالا این رو هم بگیم که حواسمون باید جمع باشه و مراقب باشیم تا بیراهه نریم، چون این حقایق از گنجایش ما خارجن و شاید مجبور بشید کمی با خودتون کلنجار برید. بسیار خوب، خدا همیشه همه جا حضور داره. خدا بیکرانه. خدا پایان نداره. بی نهایت بیکران و بی انتها از حضور و وجود خدا پره. این حقیقته که ما رو مات و مبهوت میکنه. خداوند در کتاب ارمیا فصل 23 و آیه 24 میفرماید: مگر من آسمان و زمین را مملو نمیسازم؟ کلام خداوند این است. کتاب اول پادشاهان فصل 8 آیه 27 میفرماید: آیا خدا بر زمین ساکن خواهد شد؟ اینک فلک و فلک الافلاک تو را گنجایش ندارد. سپس سلیمان میگه: تا چه رسد به این خانه‌ای که من بنا کردم؟ چون خدا از ازل قبل از همه چیز وجود داشته و تا ابد بعد از همه چیز وجود خواهد داشت، خدا در همه چیز و خارج از همه چیز وجود داره. خدا همه جا حضور داره. برای خدا محدودیت وجود نداره. خدا بیکرانه. شما نمیتونید برای خدا پایان و انتها پیدا بکنید. برای خدا پایان وجود نداره. خدا محدوده نداره. حتما میدونید که در طول تاریخ مردمانی تلاش کردن خدا رو محدود بکنن. حتی بسیاری از یهودیان ناآگاه یا عده‌ای از اونها که خودخواسته در جهالت باقی موندند تلاش می‌کردند از خدا یک خدای محدود بسازند. بسیاری از یهودیان تصور می‌کردند خدا واقعاً در معبد ساکنه و در واقع معبد منزلگاه و محل زندگی خداست. یعنی دقیقاً مثل خدایان کاذب و بت‌ها که در بتکده‌ها ساکن هستند. برای همین سلیمان در کتاب اول پادشاهان فصل 8 و آیه 27 میگوید خدا در این خانه ساکن نیست. این معبد کرسی موقت شکوه و عظمت و ابهت خدا بر زمینه. این معبد نماد حضور خداست. اما خدا به معنای واقعی کلمه در امارت این معبد حضور نداره. یادتون باشه اون چه نماد حضور خداست هیچگاه نمیتونه حصارگاه وجود خدا باشه. این هم ناگفته نمونه که در طول تاریخ امتها به یهودیان تهمت میزدند خدایی که اونا میپرستند خدای اسرائیل بوتیست که در فراز کوها ساکنه. در دوران باستان امت ارامیان بوت ساکن در وادی ها رو عبادت می کردن. بنابه عقیده اونها یهودیان بوت ساکن در کوهستان رو عبادت می کردن و ارامیان بوت ساکن در وادی ها رو. ارامیان مراسم مذهبی خودشون رو در وادی برگزار می کردن و یهودیان همیشه فراز کوه می رفتن. در واقع ارامیان می گفتند یهودیان خیال می کنند خدا در کوهستان یا بالای کوه. اونها برای تقدیم قربانی از تپه ها بالا می رن. به ارتفاعات می رن تا اگه خدا بالای کوه بتونن به اون نزدیک تر بشند. این نظر ارامیان بود. واقعیت اینه که با نگاه به تاریخ یهودیان متوجه میشید این گفته کاملا درسته. یهودیان آداب مذهبی فراوانی رو در کوهستان به جای می آوردن. از کوه هوریب گرفته تا کوه سینا و کوه جریزیم یا حتی اورشلیم که در ارتفاعاته. انبیا به کوه می رفتن. و حتی عیسی مسیح برای دعا به کوه می رفت. عیسی به کوه زیتون رفت. از این رو تعدادی از منتقدان قوم اسرائیل حرفشون این بود که قوم اسرائیل خدای کوهستان رو عبادت می کنه، نه خدای وادی رو. از قرار معلوم بت ساکن در کوهستان با بت وادی ها فرق داشت. با این حال حرف منتقدان درست نیست. چون بسیاری مواقع در عهد عتیق می‌بینید که یهودیان خدای راستین رو در وادی عبادت می‌کنند، چنان که در کوهستان نیز او رو عبادت می‌کردند. عده‌ای نیز تصور می‌کردند خدا در آسمان زندگی می‌کنه و به آسمان محدوده. به نظرم مسیحیان نیز کم و بیش همین طرز فکر رو دارند. معمولاً وقتی به خدا فکر میکنید، یه فضای پر از ابر رو تصور میکنید که یک تخت سلطنت بزرگ و نورانی در میان انبوهی از مه اونجا قرار گرفته و به خیالمون خدا در یک بارگاه ملکوتی در عرش اعلی بر تخت تکیه زده. حالان که خدا همه جا حضور داره. یهودیانی که داناتر بودند و حکمت بیشتری داشتند این رو می دونستند. اشخاص داناتر و با حکمتر این رو می دونستند که خدا همه جا حضور داره. اکنون این موضوع مطرح می شه. حالا که خدا همه جا حضور داره این مشکل سازه. بله مشکل سازه. الان قصد داریم به این مشکلات بپردازیم. مشکل اول اینه که مردم میگن اگه خدا همه جا حضور داره پس خدا ناپاک میشه، چون وقتی خدا با هرچه که نجس و ناپاک در تماس باشه خودش هم ناپاک میشه. اگه خدا در دنیا حضور داره پس با ناپاکی در تماسه. بسیار خوب، در پاسخ به این سوال باید بگیم خدا در همه جا و در همه چیز حضور داره. خدا در دل یک گناهکار به طریق وارسی کردن و ملزم کردن حضور داره. با داوری های خودش خدا در جهنم حضور داره، چون فقط خدا قادر جسم و روح رو در جهنم هلاک بسازه. خدا همه جا حضور داره، ولی خدا هرگز با هیچ گونه ناپاکی آمیخته نمیشه. در این مورد یه مثال میزنم. اشعه خورشید رو در نظر بگیرید. خورشید روی یه توده پشکل که در دشت و صحرا افتاده پرتو میاندازه، اما فساد اون توده پشکل به هیچ عنوان روی خورشید تأثیر نمیگذاره. در مورد خدا نیز به همین شکله. خدا با هیچ چیزی قاطی نمیشه و هیچ چیزی خدا رو نجس نمیکنه. خدا خودش پادزهره در مقابل پلیدی و شرارت. یه نمونهش اینه. عیسی مسیح به این دنیا اومد. روی این زمین قدم برداشت. با این حال زمانی که رسالتش در زمین تموم شد، کلام خدا در توصیف او میگه در وی هیچ گناه نیست. مسیح در میان آدمیان بود اما به هیچ عنوان در تماس با آدمیان نجس نشد. بنابراین همانند عیسی، همانند پرتو خورشید، خدا میتونه با همه چیز در تماس باشه اما نجس نشه. خدا خودش پادزهر در مقابل پلیدی و شرارت. حالا عده دیگه میگن یه سوال دیگه درباره حاضر مطلق بودن خدا اینه که اگه خدا همیشه همه جا حضور داره پس چطور کتاب مقدس میگه خدا به یک نفر نزدیکتره یا از یه نفر دورتر؟ بله، کتاب مقدس این رو میگه. در واقع به گفته کتاب اشعیا فصل 55 و آیه 6 خدا نزدیک کسانی است که خدا رو نمیشناسن. اما در آیات دیگه در عهد عتیق در خصوص قوم اسرائیل گفته میشه خدا از اونها دوره. پس چطور ممکنه خدا دور و نزدیک باشه؟ بسیار خوب. وقتی به خدا فکر میکنید باید به دو کلمه فکر بکنید. ذات و رابطه. خدا همه جا حضور داره چون ذاتش این گونه هست. اما در مکانهای خاص بر حسب رابطه با مخلوقاتش خدا به آنها نزدیکه یا دور می باشه. به عبارتی حضور خدا همه جا هست چون ذاتش این گونه هست. اما با کسانی که خدا را می شناسند حضور خدا در اونهاست بر حسب رابطه خودش با اونها. این مثال رو در نظر بگیرید. همه ما الان اینجا در کلیسا هستیم. من اینجا هستم. ماهیت من در این مکان فراگیره. صدام اینجا تنی می اندازه. حضور من بر موقعیت اینجا مسلطه و همه ما اینجا هستیم. من بر حسب ماهیتم اینجا هستم و شما نمایی از جان مکارتور رو می بینید. اما بر حسب رابطه من فقط با 3 یا 4 نفر که در ردیف اول نشستن رابطه نزدیک و صمیمی دارم. یعنی با همسرم و پسرانم و سایر اعضای خانوادم. شاید هم با شماری از بستگان یا دوستان خیلی خیلی نزدیک خانوادگی که در میان شما هستند رابطه صمیمی دارم. پس بر حسب رابطه برای تعداد مشخصی کسی هستم. بر حسب ماهیت برای همگان کسی هستم. حالا وقتی این مثال رو درباره خدا به کار میبریم میدونیم که خدا بر حسب ذاتش همه جا حضور داره، اما بر حسب رابطه خدا فقط در قلب فرزندانش ساکنه و فقط با اونها رابطه نزدیک و صمیمی داره. عهد جدید همین حقیقت رو به ما میگه. مگه نمیدونیم وقتی به مسیح ایمان میاریم و ایماندار میشیم مسیح در ما خواهد بود؟ مگه رساله افسوسیان فصل 3 نمیگه روح القدس ما را پر میکنه با تمامی پری خدا؟ به گفته رساله کولوسیان مسیح در ما امید جلاله. وقتی خدا بر حسب رابطه در ما ساکن میشه زمین تا آسمون فرق میکنه با اینکه خدا بر حسب ذاتش در ما باشه. البته ناگفته نمونه که ابتدا خدا باید بر حسب ذات در ما باشه قبل از اینکه بتونه بر حسب رابطه در ما باشه، چون خدا ابتدا باید ما رو ملزم بکنه و ما رو نجات بده. اما جان کلام اینه که خدا همیشه همه جا حضور داره. خدا نباید جایی بره چون خدا همه جا حضور داره. حالا شما میپرسید پس منظور کتاب پیدایش فصل 11 چیه که میگه خدا از آسمان نزول نمود تا آن شهر را ملاحظه بکند؟ بسیار خوب، معنی آیه نامبرده اینه که خدا بیدرنگ به اون شهر توجه فوری نمود. لازم نیست خدا جایی بره چون خدا همه جا حضور داره. ذات خدا به گونه ایست که همه جا حضور داره، اما خدا در زندگی فرزندانش به طور مخصوص حضور داره چون با فرزندانش رابطه داره. الان باید به یه نکته اشاره بکنیم. در عهد عتیق خدا میان بالهای کروبیان که مجسمه فرشته ها هستند و دو طرف صندوق عهد قرار داشتند ساکن بود. به گفته عهد عتیق خدا در معبد ساکن بود. اما این به چه معناست؟ این به اون معناست که به گفته سلیمان خدا کرسی شکوه و عظمت و ابهت خودش رو در مکانهای خاص به صورت نمادین برپا کرد. خدا برای اینکه عظمت و شکوه خودش رو نشون بده معبد رو به دست سلیمان بنا کرد. امروز کلیسا و زندگی ایمانداران اون نماینده است تا کرسی شکوه و عظمت و ابهت خدا رو به دنیا نشون بده. در ملکوت آینده تخت سلطنت مسیح در اورشلیم شکوه و عظمت و ابهت خدا رو به دنیا نشون خواهد داد. وقتی به آسمان بریم اون تخت سلطنت که کتاب مکاشفه فصل 4 و 5 از اون نام میبره نمودار شکوه و عظمت و ابهت خدا خواهد بود. البته همه اینها نماده. قبلاً هم گفتیم که آنچه نماد حضور خداست هیچگاه نمیتونه حصارگاه ذات خدا باشه. خدا همه جا حضور داره. اما فکر این که خدا همه جا حاضره ما رو حیران میکنه. خدا همه جا حضور داره ولی خدا با هیچ چیز آمیخته نمیشه. هیچ چیز خدا رو فاسد نمیکنه. خدا با هر چیزی که در تماس باشه روی شخصیت او اثر نمیگذاره و خدا تغییر نمیکنه. خدا دنیا و مخلوقات رو آفرید. خدا با خلقتش تماس داره اما هیچ چیز در خلقت خدا بر خدا اثر نمیگذاره. پس از همه این گفته ها به اینجا میرسیم که این آموزه درباره خدا از نظر عملی چه نوع کاربردی داره. بسیار خوب. ابتدا کاربرد اون رو در زندگی ایمانداران بررسی میکنیم. برای من که ایمان دارم این به چه معنی است که میدونم خدا همیشه در زندگی من حضور داره؟ این برای من به چه معناست که خدا همیشه حضور داره چون ذاتش این گونه هست و به طور مخصوص خدا با من رابطه نزدیک و صمیمی داره؟ مورد اول اینه که این حقیقت مایه تسلی من میباشه. وقتی به این فکر میکنم که خدا همیشه در کنارم حاضره خیالم راحت میشه و آرامش میگیرم. در هر سختیم که باشم خدا با منه. حتی اگه حضور خدا رو متوجه نشم اما خدا حضور داره. این رو میدونم زمانهایی در زندگی ما پیش میاد که ناله میکنیم خدایا کجایی؟ انگار خیلی دوری. اما خدا دور نیست. خدا همیشه حاضره. به گفته کتاب عبرانیان فصل 13 خدا می فرماید تو را هرگز رها نکنم و تو را ترک نخواهم نمود. وقتی خدا اینو میگه حتما روی حرفش میمونه چون خدا دروغ نمیگه. خدا هرگز ما رو ترک نمیکنه. در همین خصوص رساله فیلیپیان فصل 4 انتهای آیه 5 و ابتدای آیه 6 می‌فرماید خداوند نزدیک است، برای هیچ چیز اندیشه مکنید. یعنی نگران نباشید، خدا اینجاست. معنی این آیه همینه. این آیه فیلیپیان درباره بازگشت عیسی مسیح صحبت نمی‌کنه، بلکه منظورش اینه که خدا اینجاست، مسیح اینجاست، خداوند اینجاست. خدا همیشه حضور داره. لطفاً این رو متوجه باشید که حاضر مطلق بودن یکی از صفتهای خداست. کیستی خدا اینه که حاضر مطلق می باشه. آیا یک ایماندار می تونه از مسیح جدا بشه؟ جواب خیره. هیچ کس در این کره خاکی نمیتونه جایی باشه که خدا اونجا حضور نداشته باشه چون ذات خدا این گونه است. همونطور که هیچ ایمانداری نمیتونه از حضور خدا جدا بشه به این معنی که رابطه او با خدا قطع بشه. خدا همیشه حاضره. برای نمونه خنوق همیشه در حضور خدا بود و یک روز که با خدا راه میرفت خدا او را به آسمان برد. آنها با هم قدم می زدن که خدا خنوق رو به آسمان می بره. یعنی در رابطه خدا و خنوق لحظه وقف ایجاد نمیشه. رابطه خنوق با خدا یک نماد برای ایماندارانه که نشون میده خدا با ماست و همینقدر که الان با ماست در ابدیت نیز با ما خواهد بود. خدا در ما ساکنه. این حقیقت مایه تسلیه. الان به دومین حقیقت عظیم میرسیم. یکی دیگه از جنبه‌های کاربردی درباره حاضر مطلق بودن خدا اینه که خدا پشتیبان ماست. این حقیقت که خدا حاضر مطلقه به ما تسلی میده و برای ما پشتوانه است. وقتی خدا موسی رو میخونه که نبی او باشه و بره و پیغام خدا رو اعلام بکنه و قوم اسرائیل رو از بندگی و بردگی نجات بده، در کتاب خروج فصل 4 موسی به خدا میگه ولی من مشکل تکلم دارم، نمیتونم صحبت بکنم. سپس خدا به موسی میفرماید من با دهان تو خواهم بود. آیا شنیدن این کلام از خدا عالی و بی‌نظیر نیست؟ این جنبه کاربردی حضور خداست. این رو هم بگیم که حضور خدا به این معنی نیست که خدا اینجا ایستاده و ما رو نگاه میکنه و هرگاه کار اشتباهی میکنیم به ما تلنگر میزنه. خیر، خدا در کنار ما حضور داره تا پشتوانه ما در خدمت روحانی باشه. همه ما با کلام انجیل متی فصل 28 آشناییم که مسیح میفرماید اینک هر روز همراه شما می باشم. حتما می دونید که عیسی مسیح قبل از این جمله نام برده می گوید به سراسر دنیا برید، انجیل رو بشارت بدید، شاگرد بسازید، تعمید بدید و اینک همیشه با شما هستم. پس کلام خداوند در این آیه صرفاً برای تسلی نیست، بلکه پشتوانه خدمت ماست. گاه مردم میگن نمیدونم آیا میتونم بشارت بدم یا نه، نمیدونم آیا قدرت دارم درباره ایمانم شهادت بدم یا نه. مردم میخوان شبان اونها این وظیفه رو به دوش بگیره. اونها میگن آیا ممکنه شما بیایید و با این شخص صحبت بکنید؟ بسیار خوب، راستشو بخواهید این کار برای منم سخته. مردم معمولاً به منم گوش نمیدن. آقای هاوارد هندریکس، استاد دانشگاه الهیات، میگوید فرق من و شما اینه که من یه فروشنده حقوق بگیرم و شما یک مشتری راضی. بسیار خوب، یعنی من حقوق میگیرم تا کارمند خوبی باشم، اما شما کارمند بدون حقوق و مزایا هستید. پس همون اندوخته های روحانی که در اختیار من می باشه شما هم دارا می باشید. قدرت خدا با شماست. خدا می فرماید من با دهان تو خواهم بود. برید بشارت بدید، شاگرد بسازید و من با شما خواهم بود. دوستان، این کلام خداوند برای تسلی نیست، برای پشتیبانی خدمت روحانی شماست. آموزه حاضر مطلق بودن خدا از نظر کاربردی برای ایمانداران آموزه بی نهایت مهم است. و اما سومین حقیقت اینه که حاضر مطلق بودن خدا سپر ما در مقابل وسوسه می باشه. آیا می دونستید اگه شیطان می خواد دستش به ما برسه باید از خدا عبور بکنه تا به ما برسه؟ رساله اول قرنتیان فصل 10 آیه 13 میگوید هیچ تجربه جز آن که مناسب بشر باشد شما را فرو نگرفت، اما خدا امین است که نمیگذارد شما فوق طاقت خود آزموده شوید، بلکه با تجربه راه فراری نیز می سازد تا یارای تحمل آن را داشته باشید. به عبارتی خدا می فرماید هر چه سمت شما بیاد قدرت ایستادگی در مقابلش رو نیز به شما خواهم داد. اما دوستان، این را هم بدونید که این مسئله برای همه ایمانداران به یک شکل نیست، چون میزان رشد و بلوغ ایمانداران فرق میکنه. هر وسوسه پیامد متفاوت و مخصوص به خودش رو داره. یه وسوسه ممکنه یه نفر رو از نظر روحانی فرو بریزه، اما چه بسا شما بتونید در مقابل همون وسوسه ایستادگی بکنید. ولی ایمانداران در هر مرحله از رشد و بلوغ هم که باشند، خدا کنارشون حضور داره و در برابر چیزی که نتونن با اون مقاومت بکنند از اونها دفاع میکنه. این عجب وعده جانانه است. خدا در کنارمون حضور داره تا مقابل وسوسه از ما دفاع بکنه. حالا در خصوص آموزه حاضر مطلق بودن خدا به تأثیر کاربردی دیگری میرسیم. چهارمین مورد اینه که این آموزه برای پاکی و قدوسیت به ما انگیزه میده. اینکه میدونیم خدا همیشه حضور داره باعث میشه حواسمون باشه که هر کاری انجام میدیم اون رو در حضور خدا انجام میدیم. هر گناهی که مرتکب میشیم، چه در فکرتون گناه میکنید، چه در گفتارتون و چه در کردارتون، در حضور خدا گناه میکنید. بیشتر ما ترجیح میدیم وقتی گناه میکنیم کسی ما رو تماشا نکنه و کسی کنارمون نباشه. البته شاید برای ما مهم نباشه اگه جلوی خانواده و برخی از دوستانمون گناه میکنیم، اما قطعا دلمون نمیخواد اشخاص دیگه‌ای شاهد گناه ما باشن. برای من پیش اومده با مسیحیان زیادی روبرو شدم که سر به زنگا که در حال گناه بودن، منم سر رسیدم و اونا خیلی شرمنده و خجالت زده شدن و با دست پاچگی سری خودشونو جمع جور کردن. البته موضوع این نیست که من در به زنگاه گناه کسی سر برسم. من کاری نیستم که جلوی من گناه بکنید یا نکنید، اما دلم میخواد از این دیگان نگاه بکنید که وقتی گناه میکنیم انگار بالای ابرا میرید، به بارگاه خدا قدم میگذارید و همونجا گناه میکنید. پس حواستون باشه که هرگاه گناه میکنید در حضور خدا گناه میکنید. به این موضوع فکر بکنید و هوشیار باشید. زمانی که داوود به خودش میاد و با خودش صادق میشه این رو میگه: تمام طریقای من در مد نظر توست. داوود میگه نمیتونم مرتکب چنین کاری بشم، خدا اینجا حضور داره. حالا ببینیم صداقت ایوب بر چه پایه‌ای بناست. ایوب فصل 31 آیه 4 میگوید: آیا او راه‌های مرا نمی‌بیند؟ بله، خدا همه را می‌بیند. صداقت و درستکاری من بر پایه این واقعیت استواره که هر کاری می‌کنم جلوی چشم خداست. منظور کتاب امثال سلیمان همینه وقتی میگه در همه راه‌های خود او را بشناس. به عبارتی هر کاری انجام می‌دید بدونید خدا حضور داره. همین واقعیت کافی است تا مسیر قدم‌های شما رو هدایت بکنه. راستش بخواهید زندگی مسیحی یعنی این، یعنی با این آگاهی زندگی بکنیم که می‌دونیم هر کاری انجام می‌دیم در حضور خداست. آن چیزی که ما در حضور آدم شریر انجام نمی‌دیم و اون چه در حضور شخص خدا ترس انجام نمی‌دیم فقط مقدمه است. ما کاری رو که در حضور خدا انجام نمیدیم هرگز نباید هیچ کجای دیگه انجام بدیم. بنابراین آموزه حاضر مطلق بودن خدا برای ایمانداران بی نهایت مهم می باشه. اما در مورد غیر ایمانداران چطور؟ بسیار خوب. این خیلی مهمه غیر ایمانداران نیز درک بکنن خدا همه جا حضور داره. کلام خدا در مزمور 21 و آیه 8 میگوید دست تو همه دشمنانت را خواهد دریافت. بله، راه فرار وجود نداره. انسان شریر پناهگاهی و مخفیگاهی نداره و راه گریزی نیست. برای انسان شریر راهی وجود نداره. جایی وجود نداره که بتونه به خلوتگاه بره و آسوده باشه. در این باره کتاب آموس و کتاب بعد از اون یعنی اوبدایا همین حقیقت رو بیان میکنن. آموس فصل 9 آیه 2 میگوید اگر به حاویه فرو روند دست من ایشان را از آنجا خواهد گرفت. اینجا منظور آموس قبره. ادامه آیه میفرماید اگر به آسمان صعود نمایند ایشان را از آنجا فرود خواهم آورد و اگر به قله کرمل پنهان شوند ایشان را تفتیش کرده از آنجا خواهم گرفت و اگر از نظر من در غار دریا خیشتر را مخفی نمایند در آنجا ما را امر خواهم فرمود که ایشان را بگزد و اگر پیش دشمنان خود به اسیری روند شمشیر را در آنجا امر خواهم فرمود تا ایشان را بکشد و نظر خود را بر ایشان برای بدی خواهم داشت و نه برای نیکویی. این فرموده خداست. خدا می فرماید برای من فرقی نمی کنه کجا برن، اونها را پیدا می کنم. کتاب اوبدایا آیه 4 می گوید اگرچه خیشتن را مثل عقاب بلند سازی و آشیانه خود را در میان ستارگان بگذاری من تو را از آنجا فرود خواهم آورد. یعنی جایی برای مخفی شدن وجود نداره. پس آدم خدا نشناس باید بدونه هر قدرم که تقلا بکنه، هر قدرم که پا به فرار بگذاره، هرچند تصمیم بگیره کلیسا نره، هرچند کتاب مقدس نخونه، هرچند از هر گونه بحث درباره خدا و کلام خدا دوری بکنه، با وجودی که تلاش میکنه خدا رو از ذهنش خارج بکنه و اصلاً به خدا فکر نکنه، اما خدا از او چشم بر نمی داره. کتاب ایوب فصل 26 میگوید ارواح مردگان میلرزند زیر آبها و ساکنان آنها. حاویه به حضور او اوریان است و ابدون را ستری نیست. خدا با حضورش در همه جا همه چیز را عیان میکنه. ایوب فصل 34 آیه 21 میگوید زیرا چشمان او بر راه‌های انسان میباشد و تمامی قدم‌هایش را مینگرد. ظلمتی نیست و نه سایه مرگ که خطاکاران خیشتن را در آن پنهان نمایند. خیر، مخفیگاهی وجود نداره. امثال سلیمان فصل 15 و آیه 11 میگوید حاویه و ابدون در حضور یهوه است، پس چند مرتبه زیاده دلهای بنی آدم. بنابراین اگه خدا قادره همه جای این عالم هستی رو ببینه، پس چقدر بیشتر عارف قلب انسان هاست. در مزمور 139 داوود میگوید کجا برم؟ اگه پرواز بکنم و اگه دورترین نقطه برم تو آنجا هستی. داوود میگه اگه بالهای سحرم بگیرم نمیتونم دور بشم. منظور داوود اینه که اگه بر اشعه خورشید سوار بشم و با سرعتی حدود 300 هزار کیلومتر در ثانیه حرکت بکنم و در 8 دقیقه به خورشید برسم نمیتونم از حضور خدا دور بشم. دزد دزدی میکنه چون به خیالش کسی او رو نمیبینه. زناکار زنا میکنه چون به خیالش کسی او رو نمیبینه. دروغگو دروغ میگه چون به خیالش کسی از دروغ او خبردار نمیشه. حال آنکه خدا از همه اینها خبر داره. اینکه خدا نادیدنی است به این معنی نیست که خدا حضور نداره. خدا هرگز به خواب نمیره و هرگز نمیخوابه. کلام رساله عبرانیان فصل 4 آیه 13 بسیار قاطع و محکمه. هیچ مخلوقی از نظر او مخفی نیست، بلکه همه چیز در چشمان او که کار ما با وی است برهنه و آشکار می باشد. خدا همه چیز رو می بینه. در کتاب اشعیا فصل 65 و آیه 12 خدا می فرماید آنچه را که در نظر من ناپسند مود به عمل آوردید. امثال سلیمان فصل 15 و آیه 3 چشمان خداوند در همه جا هست و بر بدان و نیکان می نگرد. بله، خدا همه چیز رو می دونه، خدا همه جا حضور داره. بسیار خوب، پس تا حالا فهمیدیم خدا تغییر ناپذیره و خدا همه جا حضور داره. حالا به سومین صفت خدا می رسیم. خدا قادر مطلقه. این حیرت آوره. خدای ما قادر مطلقه. اما این به چه معناست؟ این به اون معناست که کاری وجود نداره که خدا نتونه انجام بده. توانایی خدا حد و مرزی نداره. کتاب ایوب فصل 9 آیه 19 میگوید اگر درباره قوت سخنگوییم اینک او قادر است. در زبان عبری یکی از نامهای خدا ال شادای می باشه. ال یعنی خدا و شادای یعنی قادر مطلق. پس ال شادای یعنی خدای قادر مطلق. کتاب مکاشفه فصل 19 آیه 6 میگوید هللویا، زیرا خداوند خدای ما قادر مطلق سلطنت گرفته است. خدا پرقدرت است. خدا قوی و تواناست. مزمور نویس میگوید قوت از آن خداست. اما به این توجه بکنید که وقتی میگیم خدا پرقدرته، منظور اینه که قدرت خدا حد و مرز نداره. خدا قادر همه کار انجام بده. بینم توجه بکنید که همه کارها برای خدا آسونه. کاری نیست که برای خدا سخت باشه و کار دیگه ای آسون. آیا متوجه هستید؟ برای خدا آفریدن عالم هستی از آفریدن یک پروانه سخت‌تر نیست. کاری برای خدا سخت‌تر از کار دیگری نیست. هیچ کاری برای خدا سخت نیست. شما میپرسید این رو از کجا میدونی؟ پاسخش اینه که خدا برای اینکه کاری انجام بده تقلا نمیکنه و عرق نمیریزه. شما میپرسید یعنی خدا هیچ تلاش و تقلایی نمیکنه؟ خیر، به هیچ عنوان تلاش و تقلا و زحمت کشیدن و عرق ریختن در کار نیست. در این مورد یه مثال میزنم. من روز خداوند که روز پرستش و نیایش برای کلیساست، صبح که از خواب بلند میشم میدونم قراره یه دنیا انرژی مصرف بکنم. میدونم باید اینجا بیام و پشت منبر بیستم و دستام رو موقع موعظه کردن تکون بدم و حدود 3 ساعت با صدای بسیار بلند خطاب به همه صحبت بکنم. اما این کار بیشتر از اون چه تصور بکنید انرژی لازم داره، چون باید خیلی زیاد از مغزم استفاده بکنم و یه عالمه انرژی بسوزونم. برای همین صبح روز خداوند شربت پروتئین رو سر میکشم و ویتامینا رو هم میخورم تا باتریم پر بشه. اما وقتی موعظه تموم میشه، بعد از 3 ساعت زمانی که برمیگردم خونه، دیگه از حال میرم و به همسرم پاتریشیا میگم حتما باید چیزی بخورم. باتری من دوباره باید پر بشه. اما چرا؟ چون همه انرژی من مصرف شده و باید دوباره انرژیم پر بشه. اما خدا هرگز نیازی به دوباره پر شدن نداره. جایی وجود نداره که خدا بره و اونجا از انرژی پر بشه. خدا کجا باید بره؟ خدا همه جا حضور داره. خدا خودش منبعه و خارج از خدا منبعی وجود نداره. در راستای این حقیقت منظور اشعیا فصل 40 و آیه 28 همینه، وقتی که میگه یهوه هرگز خسته نمی شود. انرژی خدا مصرف نمیشه. بنابراین خداوند میتونه هر کاری انجام بده و همه کارها برای خدا به یک اندازه آسونه. و اما مورد دیگه درباره قدرت مطلق خدا اینه که خدا میتونه هر کاری که میخواد انجام بده. آیا این رو میدونستید؟ خدا نه فقط قدرت داره هر کاری انجام بده و اقتدار داره هر کاری رو انجام بده، همچنین قدرت و اقتدار داره هر کاری میخواد انجام بده. توجه بکنید که خدا قدرت داره و اقتدار هم داره که از قدرتش استفاده بکنه. قدرت خدا، اقتدار خدا و اراده خدا ذات خدا و چیستی خدا می باشن. خدا می تونه هر کاری بکنه. خدا صاحب قدرته و صاحب این حق که هر کاری بخواد انجام بده. خدا اراده می کنه با قدرت و حقی که از آن خودشه هر کاری انجام بده. البته خدا فقط کارهایی رو انجام میده که با خودش و ذاتش سازگار هستن. برای مثال خدا نمیتونه دروغ بگه. خدا نمیتونه با گناه مدارا بکنه. خدا نمیتونه گناهکاری رو که توبه نمیکنه عزیز بداره. خدا نمیتونه بی گناه رو مجازات بکنه. خدا نمیتونه برخلاف ذات خودش کاری انجام بده، چون اراده خدا همیشه با ذات خدا یعنی با کیستی خدا هماهنگه. اما خدا میتونه هر کاری که میخواد انجام بده. مزمور 115 و آیه 3 میگوید خدای ما در آسمان هاست، آنچه را که اراده نمود به عمل آورده است. گاه مردم میپرسند چرا خدا این کارو کرد؟ منم معمولا میگم چون دلش خواست. مردم میگن این جواب قانع کننده ای نیست. بسیار خوب، چرا قانع کننده نیست؟ دلیلش اینه که شما خدا رو نمیفهمید. خدا میتونه هر کاری میخواد انجام بده. در رساله رومیان فصل 9 پولس درباره برگزیدگی صحبت میکنه و به این اشاره میکنه که خدا عده‌ای رو برای نجات برمیگزینه و فرعون و یعقوب و عیسو رو از اونها نام میبره. اما شما بیدرنگ میگید خدایا چرا؟ پولس هم میگه چرا تو که کوزه هستی از کوزه‌گر میپرسی برای چه تو را این شکلی ساخته؟ یعنی این حق از آن کوزه‌گره. خدا رو زیر سوال نبرید. خدا میتونه هر کاری بکنه و همه کارها رو به یک اندازه آسان انجام بده و هر کاری که دلش میخواد انجام بده. البته خدا فقط کاری رو انجام میده که با ذاتش سازگاره. خدا هرگز خلاف ذاتش کاری نمیکنه. خدا نمیتونه دروغ بگه. خدا نمیتونه گناه رو دوست داشته باشه. خدا نمیتونه خلاف کلام خودش سخن بگه. خدا نمیتونه کاری رو که انجام میده از یاد ببره. اراده خدا فقط در راستای کاری است که شایسته کیستی خدا می باشه. بله، پس فهمیدیم که خدا قدرتمنده. اما در چهار جا قدرت خدا از همه جا واضح تر به چشم میاد. یکی از این چهار جا عالم هستی می باشه. کتاب مقدس به ما میگه خدا گفت و شد. خدا گفت و دنیا را آفرید. به گفته مزمور 33 و آیه 6 به کلام خداوند آسمان ها ساخته شد. خدا فرمان داد و دنیا آفریده شد. واقعا که فکر کردم به قدرت خدا در عالم هستی چقدر حیرت آوره. الان به جایی رسیدیم که میتونیم اتم رو بشکافیم و یک انفجار بزرگ را بندازیم. حالا اگه میتونستیم انفجار زنجیره‌ای را بندازیم که تمام عالم هستی رو در بر بگیره، انگشت کوچیکه قدرت خدا نمیشه. چون قدرت خدا عظیمتر از کل آفریده های خداست. آیا میدونید حقیقت حیرت‌آور دیگری که وجود داره چیه؟ حقیقت حیرت‌آور اینه که خدا کل دنیا رو بیان که از کسی مشاوره بگیره آفرید. هیچ کس به خدا کمک نکرد. شاید خیال بکنید خدا ابتدا یه نفر رو آفرید تا اون یه نفر به او مشاوره بده. چون به هر حال ما همیشه حاضریم به خدا مشاوره بدیم. بسیار خوب، البته که این یه تصور خنده‌داریه. کتاب اشعیا فصل 44 آیه 24 رو خیلی دوست دارم که میگوید خدا آسمانها را به تنهایی گسترانید و زمین رو پهن کرد. خدا اراده کرد آسمانها و زمین آفریده بشن و آسمانها و زمین در لحظه‌ای که خدا اراده نمود به وجود اومدن. رساله رومیان فصل 4 آیه 17 میگوید خدا ناموجودات را به وجود میخواند. خدا یک بار میگه و اونها آفریده میشن. پس قدرت خدا در آفرینش به چشم میاد. به نظرم قدرت خدا در حفظ و نگهداری جهان هستی نیز دیده میشه. به گفته کتاب مقدس خدا دنیا را آفرید و به قدرت خودش همه چیز رو نگه می‌داره. حالا یه نفر می‌پرسه شما میگید خدا هرگز خسته نمیشه. پس چطور خدا روز هفتم آفرینش استراحت کرد؟ پاسخ اینه که خدا در واقع استراحت نکرد. حتی یه ذره هم استراحت نکرد. اگه خدا روز هفتم آفرینش استراحت کرده بود، آیا میدونید برای هر چه در 6 روز اول آفرید چه اتفاقی میافتاد؟ همه چیز از هم میپاشید و فرو میریخت. حالا میپرسید بسیار خوب، پس منظور از استراحت چیه؟ پاسخ اینه که خدا به ما یه نمونه و سرمشق داد. خدا خسته نمیشه، ولی ما خسته میشیم. برای همین خدا برای انسان یک الگو و ساختار بنا گذاشت. انسان نیاز به استراحت داره تا باتری او دوباره پر بشه. خدا همواره فعال و پویاست. انرژی خدا در روز هفتم آفرینش فرقی با 6 روز قبل نداشت. خدا نگهدار همه مخلوقاتشه که اونها را آفرید. به گفته رساله عبرانیان فصل 1 و آیه 3 به کلمه قوت خود حامل همه موجودات بوده. حالا در سومین مورد به نظرم قدرت خدا در نجات و رستگاری انسانها به چشم میاد. چه بسا حتی قدرت خدا در نجات آدمیان بیشتر از زمان خلقت جهان به چشم میاد. چون در زمان آفرینش دنیا مخالفت و ضدیت وجود نداشت. شیطان وجود نداشت که مغلوب بشه. مرگ وجود نداشت که خدا بر اون پیروز بشه. گناه وجود نداشت که آمرزیده و ریشه کن بشه. جهنم وجود نداشت که در اون بسته بشه. مرگ بر صلیب وجود نداشت که مسیح روی اون عذاب بکشه. آن زمان، زمان آفرینش بود. اما زمان رستگاری انسان با وجود همه این تنش‌ها و کشمکش‌ها، قدرت عظیم خدا روی صلیب به چشم میاد. زمانی که مسیح روی صلیب جان سپرد و آدمیان رو نجات داد تا از آن خودش باشن. اما اون چه این نجات رو حیرت انگیز تر میکنه اینه که خدا یه تعداد از مردم دنیا رو که کسی اونا رو به حساب نمیاره نجات میده تا کسانی که خودشون رو کسی به حساب میارند از تعجب حیران بمونن. به گفته رساله اول قرنتیان فصل 1 آیه 26 خدا کسانی رو نجات میده که نه بسیاری توانا و نه بسیاری شریف هستند. خدا مردم معمولی رو نجات میده که نقطه مقابل طرز فکر دنیاست. در همون چند فصل اول کتاب اعمال رسولان همین مردم معمولی دنیا رو زیر و رو میکنن. این قدرت خداست. قدرتی که نجات میده و رستگار میکنه. حالا به مورد چهارم میرسیم. به نظرم قدرت خدا در توانایی خدا که مردگان رو قیام میده به چشم میاد. آیا حواستون هست که خدا اونقدر قدرت داره که روزی در آخر زمان تک تک آدمایی رو که در این کره خاکی زندگی کردن از مردگان قیام بده، صالح و ناصالح رو؟ شما میپرسید این رو میدونستم که ایمانداران از مردگان قیام خواهند کرد، اما آیا ناصالحان هم قیام خواهند کرد؟ بله، رستاخیز بدنها برای ناصالحان نیز خواهد بود. به گفته انجیل یوحنا فصل 5 آیه 28 قیامت حیات و قیامت داوری خواهد بود. در کتاب مکاشفه فصل 20 همه خدا نشناسان در پیشگاه تخت بزرگ سفید داوری می ایستند. همه اونجا هستند. اونها از قبر و از دریا که جسدشون در اونجاست قیام می کنند. این قدرت شگرف رستاخیزه که عجب قدرتیه. خدای ما چنین خداییست، خدای قادر مطلق. حالا شما می پرسید اما این به چه معناست؟ بسیار خوب، الان وقتشه کاربرد این حقیقت رو توضیح بدیم و با این توضیح این پیغام رو تموم بکنیم. بله، خدا قادر مطلقه. ولی این حقیقت برای ایمانداران به چه معناست؟ اولین معنای اون برای ایمانداران اینه که قادر مطلق بودن خدا پایه و اساس پرستش ماست. به نظرم یک آیه وجود داره که جنبه کاربردی این آموزه رو بیان میکنه. کتاب دوم پادشاهان فصل 17 آیه 36 میگوید بلکه از یهوه فقط که شما را از زمین مصر به قوت عظیم و بازوی افراشته بیرون آورد بترسید و او را سجده نمایید. ما باید خدا را به خاطر قدرتش پرستش بکنیم. قدرت خدا پایه و اساس پرستش ماست. ما دور هم جمع میشیم و خدا رو به خاطر قدرت عظیمش می ستاییم، چون هیچ کس مثل خدا نیست. اما قدرت خدا برای ایمانداران فقط پایه و اساس پرستش نیست، بلکه پایه و اساس یقین و اطمینان و توکل و اعتماد روزانه است. هرگاه احساس می کنم کفایت لازم رو ندارم و توانایی ندارم کاری انجام بدم رساله فیلیپیان فصل 4 آیه 13 رو میخونم که میگوید میتونید همه کارها را انجام بدید در مسیح که شما را تقویت میبخشه و به شما قوت و توانایی میده. به خاطر قدرت خدا میتونیم روز به روز با یقین و اطمینان قدم از قدم برداریم. به گفته افسوسیان فصل 3 آیه 19 ما با تمامی پری خدا پر میشیم. آیه 20 میتونیم بی نهایت زیادتر از هر آنچه بخوایم یا فکر بکنیم انجام بدیم به حسب اون قوتی که در ما عمل میکنه. از این رو قدرت خدا پایه و اساس زندگی روزانه ما میباشه. علاوه بر اینها قدرت خدا پایه و اساس امید رستاخیز ماست. من خودم که پیرو مسیح هستم مشتاق و چشنتظار رستاخیزم. اگه همراه سایر ایمانداران با کلیسا روبوده نشم، اما 100% میدونم که روزی چش از این دنیا میبندم. منظورم اینه که مرگ من تضمینه. اما این امید رو دارم که از مردگان قیام خواهم کرد. پس یقین و اطمینان من از کجا میاد؟ از همین امید رستاخیز. راستشو بخواید وقتی به مراسم خاک سپاری میرم واقعا هیچ چیز امیدوار کننده ای اونجا به چشم نمیاد. قبل از اون که پیکر رو به مراسم خاک سپاری بیارند ابتدا همه خون جنازه رو خارج میکنن و یه خروار مواد خوشبو کننده داخل جنازه تزریق میکنن. بعدم صورت جنازه رو آراسته میکنن و اون رو داخل تابوت میگذارن. حالا شما به اون شخصی که مسئول این کاراست میگید ولی این شخص یه روز از قبر بیرون میاد. او هم سر تا پای شما رو نگاه میکنه و میگه شما گویی از چیزی که من خبر دارم خبر نداری. اصلا امکان نداره این جنازه ذره تکون بخوره و حرکت بکنه. بله، واقعیت اینه که در اون فضا هیچ امیدی وجود نداره. روی تابوت بازه، یک تن سرد و بیجان اونجا خوابیده و همه چیز دلگیر و غم‌انگیزه. اون بدن سرد و بیجان رو به خاک میسپرید و بقایای اون به خاک برمیگرده و تمام. اما یک ایماندار وقتی در مراسم خاک سپاری شرکت میکنه میگه یک روز این برادر عزیز از قبر بیرون میاد. بعد جمعیتی که اونجا ایستادن پوزخند میزنند و میگن از کجا میدونی؟ چه کسی قراره این همه خاک رو کنار بزنه؟ بسیار خوب. به گفته رساله اول قرنتیان فصل 15 اطمینان ما از رستاخیزمون بر پایه قدرت خدا استواره. مسیح از مردگان برخاسته و نوبر خابیدگان شده است. سپس آیه 52 میگوید در لحظه‌ای در چشم به هم زدن به مجرد نواختن سور اخیر، زیرا کرنا صدا خواهد داد و مردگان بی فساد خواهند برخاست و ما تبدیل خواهیم شد. اما چگونه؟ خداست که به ما این ظفر رو میبخشه. بنابراین قدرت خدا پایه و اساس پرستش ماست. پایه و اساس قوت روزانه ماست. پایه و اساس امید رستاخیز ما در آینده است. این رو هم بگیم که قدرت خدا پایه و اساس تسلی خاطر ماست. هرگاه نگران مشکلات هستم خدای خودم رو به یاد میارم و میدونم هیچ مشکلی وجود نداره که حل اون برای خدا سخت باشه. به قول مزمون 121 چشمان خود را به سوی کوها بر می افرازم که از آنجا یاری من می آید. اعانت من از جانب خداوند است. اما جمله بعدی کلید اصلیه. آن که آسمان و زمین را آفرید. اگه خدا آسمان و زمین رو آفرید پس میتونه از پس مشکلات من بر بیاد. بله، این یعنی یقین و اطمینان و تسلی خاطر. پس آموزه قدرت خدا پایه و اساس پرستش، پایه و اساس توکل روزانه هست، پایه و اساس امید رستاخیز، پایه و اساس تسلی خاطره. حالا به مورد بعدی میرسیم. مورد بعدی اینه که قدرت خدا پایه و اساس پیروزی ما میباشه. رساله افسوسیان فصل 6 میگوید در خداوند و در توانایی قوت او زورآور شوید. اگه قراره با دشمن بجنگید، باید قوت خدا با شما باشه. وقتی دشمن از راه میرسه، اگه هوشیار و بیدار باشید، به جای اینکه خودتون با دشمن بجنگید، به فرمانده خبر میدید و او برای شما میجنگه. از این رو پایه و اساس پیروزی ما بر این واقعیت استواره که خدا قدرتمنده. او که در شماست بزرگتر است از آن که در جهان است. هفته قبل در جلسه یک شنبه عصر بررسی کردیم که شیطان یک مخلوق حیرت انگیز و بسیار قدرتمنده. اما آیا می دونید که او زیر پای ماست؟ یعنی دقیقاً جایی که به اون تعلق داره، جایی که خدا او رو قرار داده. در مسیح پیروزی از آن ماست، قدرتی عظیم و شگرف در اختیار ماست. حالا به کاربرد دیگری میرسیم. برای ایمانداران آموزه قدرت خدا پایه و اساس اطمینان داشتن از نجاته. من نجات دارم. اما مردم معمولا از من میپرسن آیا مطمئن هستم نجاتمو از دست نمیدم؟ منم همیشه پاسخ میدم که بله مطمئنم. بعد اونا میپرسن چرا مطمئنی؟ منم میگم چون خدا اونقدر قدرتمنده که نجات منو حفظ میکنه. تنها کسی که میتونه منو از دست خدا در بیاره باید کسی باشه قدرتمندتر از خدا، که البته چنین کسی وجود نداره. انجیل یوحنا فصل 10 آیه 28 و 29 میفرماید من به آنها حیات جاودانی میدهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت. چرا؟ چون پدری که به من داد از همه بزرگتر است و کسی نمیتواند از دست پدر من بگیرد. مخلوقی وجود نداره که از خدا قدرتمندتر باشه. وقتی خدا چیزی رو در دستش نگه بداره، نمیتونید اون رو از دست خدا بیرون بکشید. رساله رومیان فصل 8 گویای همین واقعیته. کیست که بر برگزیدگان خدا مدعی شود؟ کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ سپس پولس از همه اینا نام میبره. نه ریاست ها، نه فرشتگان، نه هیچ چیز دیگه. بله، خدا قادر مطلقه و پایه و اساس یقین و اطمینان ما قدرت مطلق خداست. برای همین پولس در رساله دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 12 میگوید آر ندارم، چون میدانم به که ایمان آوردم و مرا یقین است که او قادر است که امانت مرا تا به آن روز حفظ کند. پس یقین و اطمینان ما از اینجا منشأ میگیره که میدونیم خدا قدرتمنده. و اما آخرین مورد اینه که آموزه قادر مطلق بودن خدا برای ایمانداران پایه و اساس فروتنی است. اگر خدا رو در نظر نداشته باشید و فقط به خودتون فکر بکنید، خیلی راحت و آسون مغرور میشید. اما به محضی که به خدا فکر میکنید و خدا رو در مرکز قرار میدید، میفهمید خودتون هیچ هستید. رساله اول پتروس فصل 5 آیه 6 میگوید پس زیر دست زورآور خدا فروتنی نمایید. تا نتیجه چی بشه؟ تا شما رو سرافراز نماید. چرا باید خودمو فروتن بکنم؟ چون از توانایی و قدرت خدا خبر دارم. قدرت خدا پایه و اساس فروتنی منه، چون میدونم هیچ هستم. من بدون خدا هیچ هستم و کاری از دستم بر نمیام. پس متوجه شدیم که آموزه قادر مطلق بودن خدا بسیار کاربردی است. اما غیر ایمانداران چطور؟ کسی که به مسیح ایمان نداره وقتی بدون خدا قادر مطلقه، روی او چه تأثیری میگذاره؟ روکو بیهاشیه بگیم که تأثیر اون بسیار بنیادینه. در رساله اول قرنتیان فصل 10:22 پولس در نامه به کلیسای قرنتوس به اونا میگه: آیا خداوند رو به غیرت میآوریم؟ آیا تقلا میکنید خدا رو به غیرت بیارید؟ پس حواستون به اینم باشه که آیا از او تواناتر میباشیم؟ به عبارتی اگه میخواهید خدا رو پرستش نکنید و با این کارتون او رو به غیرت بیارید، پس باید از خدا قوی تر باشید، چون خدا با شما خواهد جنگید. بنابراین این آموزه برای کسی که خدا رو نمیشناسه چه حرفی داره؟ حرفش اینه که وقتی خدا رو نمیپرستید، خدا به غیرت میاد. زمانی هم که خدا به غیرت بیاد، با اونها که او رو به غیرت میارند می جنگه. وقتی هم که خدا با کسی به جنگه، حتما خدا پیروز میشه، چون خدا قادر مطلقه. چقدر تأسف بار و مصیبت باره که می دونیم خدای قادر مطلق سرانجام در روز داوری نهایی مردم دنیا رو که خدا رو نمی شناسند و خدا رو عبادت نمی کنند و مسیح رو دوست ندارند داوری خواهد کرد و این داوری جنگیدن خدا با آنها خواهد بود. واقعیت اینه که غیر ایمانداران در مقابل خدا دفاعی از خودشون ندارند، مگر اینکه از خدا قوی تر باشند. اما حرفم رو باور بکنید که نمیتونید از خودتون دفاع بکنید، چون هیچ انسانی از خدا که خالق اوست قوی تر نیست. کتاب ایوب فصل 9:4 میگوید: او در ذهن حکیم و در قوت تواناست. کیست که با او مقاومت کرده و کامیاب شده باشد؟ هیچ کس. واقعا هیچ کس. ایوب فصل 10:7: اگرچه می دانی که شریر نیستم و از دست تو رهانندهی نیست. ایوب میگه اینا به سر من اومده و دلیل اونا را نمی فهمم، اما می دونم کسی وجود نداره که دستش به تو برسه. کسی نمی تونه منو نجات بده. بنابراین وقتی خدا کسی رو در دستانش نگه می داره، هیچ انسانی نمی تونه اون شخص رو از دست خدا برهانه. تنها یه نفر در کل عالم هستی وجود داره که میتونه شما رو از دست خدای خشمگین نجات بده و او عیسی مسیح است که خودش خداست. رساله دوم تسالونیکیان فصل 1:7 میگوید: و شما را که عذاب میکشید با ما راحت بخشید در هنگامی که عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان قوت خود ظهور خواهد نمود، در آتش مشتعل و انتقام خواهد کشید از آنانی که خدا را نمیشناسند و انجیل خداوند ما عیسی مسیح را اطاعت نمیکنند، که ایشان به قصاص هلاکت جاودانی خواهند رسید از حضور خداوند و جلال قوت او. برای کسانی که خدا رو نمیشناسند و از انجیل اطاعت نمی کنند، خدا قدرت داوری خودش رو بر اونها می ریزه. این یک واقعیت ترسناکی است. برای همین نویسنده رساله عبرانیان در فصل 10 میگوید افتادن به دستهای خدای زنده چیزی هولناک است. حالا سوال اینه که چرا این حقایق رو درباره خدا به شما میگیم؟ ما این حقایق رو درباره خدا به شما میگیم چون این حقایق چیستی و کیستی خداست و این حقایقی است که خدا برای ما مکشوف کرده. ما میخواهیم شما به خدا ایمان بیارید و به خدای راستین ایمان بیارید. در پایان به این نکته اشاره میکنم که آیا توجه کردید این حقایق درباره خدا که اونها رو بررسی کردیم دو نتیجه متفاوت داره. این که میدونیم خدا تغییر ناپذیره و همه جا حضور داره و قادر مطلقه برای ایمانداران موجب شادی و خوشحالی است. اما همین حقایق برای غیر ایمانداران مایه ترس و وحشته. پس میبینید که مسئله اصلی شخصیت خدا نیست. شخصیت خدا ثابت و استواره. مسئله شما هستید. انسانی که جهت مخالف حرکت خدا پیش میره و خودش رو نابود میکنه و بی توجه به خواست خدا هر طور خودش دلش میخواد زندگی میکنه آدم احمق و نادانیست. خدا خداست و کاری که صلاح میدونه انجام میده. این شما هستید که باید با خدا همگام بشید. هفته بعد به آموزه فیض خدا و آمرزش خدا در مقابل همه کارهای زشت و ناپسندی که انجام دادیم نگاه میکنیم. ولی زمانی که به درگاه مسیح میاییم خدا ما را میپذیره. اما در جمع‌بندی باید بگیم جان کلام موعظه امروز اینه که کیستی خدا را بفهمیم و بدونیم او خدایی است که از شما میطلبه او را پرستش بکنید. حالا هم در نهایت محبت شما را دعوت به این پرستش میکنیم. بزرگترین شادی ما اینه که ببینیم یک نفر خدا را میشناسه. این خواست خداست. خدا از شما دعوت میکنه با شرطی که خودش قرار داده به حضورش بیایید. شما با ایمان به عیسی مسیح میتونید با خدا رابطه درست و سالم داشته باشید. شما قربانی مسیح رو میپذیرید، خدا شما رو میپذیره. آنگاه همه حقایق ترسناک درباره خدا حقایق شادی بخش میگردن. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، برای کلامت از تو ممنونیم. برای این حقیقت، برای قدرت کلامت در زندگی ما از تو ممنونیم. دعا میکنیم کسانی رو که به شدت محتاج تو هستن نزد خودت بیاری. کسانی رو نزد خودت بیاری که روح القدس دلهای اونها رو گرم و نرم کرده. ای پدر آسمانی، کلاس‌های بعد از این جلسه رو در کلیسا و کلاس‌های تعلیمی رو که اکنون تموم شدن برکت بده. تک تک این مردم عزیز رو برکت بده. از تو ممنونیم. خودمون و این کلامی رو که شنیدیم به تو می‌سپاریم. باشد که هر دو میوه بدهند. در نام مسیح. آمین.
پیغامی که هماکنون به اون گوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تو یو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تو یو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای گریس تو یو مراجعه نمایید. www.gty.org